تمام دارایی های ردیاب این هاست: یک میکروفون، من به همراه لپتاپ و گوشی هوشمندم، یک خط اینترنت و در نهایت از همه مهمتر شما. سوژه این قسمت تحریم و دانش بنیان ها. خب بریم ردیاب رو فعال کنم با جستجوی این عبارت: نقش شرکت های دانش بنیان در مقابله با تحریم ها و دور زدن آنها. اینم از این. 69472 مورد یافت شده. بریم ببینیم ردیابمون چی یافته. پربازدیدترین وبسایت ها این تیتر ها رو زدن: رابطه تحریم با رشد شرکت های دانش بنیان، کارنامه دانش بنیان ها در دوران تحریم، مثال های دور زدن تحریم ها توسط نخبگان دانش بنیان ها، آمار جوانانی که با دانش بنیان ها در کشور ماندند، مقایسه درآمد دانش بنیان ها و صنعت نفت، تأثیر تحریم بر صادرات محصولات دانش بنیان. خب از دیرباز تحریم همیشه هدفش ترمز بودن بوده دیگه، یعنی همیشه در هر جای دنیا یک کشور اگر کشور دیگر یا تعدادی کشور یک کشور یا یک کشور تعدادی کشور رو تحریم کردن، به این دلیل بوده که از رشد اون کشور، از پیشرفت صنایع اون کشور و حالا هر زمینه دیگه‌ای که میتونسته اون کشور پیشرفت داشته باشه جلوگیری بکنن، یه ترمزی باشه، یک مانعی باشه بر سر راه رشد و استقلال اون کشور. اما توی این سالها که دیگه همه جوره تحریم ها به سمت ایران، اقتصاد ایران، صنایع ایران، دانش ایران، بازار ایران روانه شد، یک جمله بیش از هر جمله دیگری نقل محافل شد: تبدیل کردن تهدید به فرصت. و این اتفاق تبدیل تهدید به فرصت عیناً توی شرکت‌های دانش بنیان، توی استارتاپ‌ها و به طور کلی در اقتصاد دانش بنیان بیش از هر جای دیگری مصداق پیدا کرد. چرا که در دانش بنیان‌ها شما یا با ایده پردازی به یک محصول مورد نیاز جدید میرسید، یا از طریق مهندسی معکوس محصولی که در جاهای دیگه دنیا تولید شده یک نمونه رو مهندسی معکوس میکنید و یاد میگیرید که چطور میشه اون محصول رو ساخت، طراحی کرد و تولیدش کرد و به مصرف کشور رسوند. و دقیقاً به همین دلیله که میگیم توی شرکت‌های دانش بنیان نخبگان تونستن تهدید تحریم‌ها رو به فرصت تولید تبدیل بکنن. در واقع دانش بنیان‌ها نمیان تحریم‌ها رو دور بزنن، نه، تحریمی دور زده نمیشه. تحریم ها از طریق نخبگان حاضر در شرکت های دانش بنیان بی اثر میشن. این خیلی نکته مهمیه. برای اینکه دور زدن تحریم ها تعریف خاص خودش رو داره، روش هایی که برای به دست آوردن همون محصولی که در خارج داره تولید میشه استفاده میشه. اما ما اینجا در شرکت های دانش بنیان داریم به تولید اتکا میکنیم و خودمون صفر تا صد اون محصول رو در داخل مرزهای خودمون تولید میکنیم. و خب خیلی کارنامشون درخشان شرکت های دانش بنیان، با وجود اینکه تقریبا صنایع نوپای کشور ما به حساب میان و تعدادشون در مقیاس جهانی آنچنان بالا نیست، اما تونستن کارنامه قابل توجه و اثر بخشی از خودشون به جای بذارن. در قرن 21 در اقتصاد مدرن شما همیشه باید اکوسیستمی طراحی بکنید که اقتصادتون در بستر اون اکوسیستم و محیطی که طراحی کردید در کشورتون رشد بکنه. الان که اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان چندین ده از در داخل کشور ما مطرح شده، ما باید به دنبال اکوسیستمی باشیم که اقتصاد دانش بنیانمون درون اون رشد بکنه و کمک کنه که از اقتصاد منبع پایه و نفتی به سمت دانش بنیان و مبتنی بر نوآوری و فناوری پیش بره. و خب این خیلی نکته مهمیه، زمانی که شما فناوری و دانش تولید یک محصول رو در اختیار داشته باشید، هر چقدر هم که کل دنیا شما رو تحریم بکنه، تا زمانی که شما اون دانش رو در اختیار دارید نمیتونه کسی مانع دسترسی شما به اون محصول بشه، برای اینکه خودتون بلدید چجور طراحیش بکنید. و این تفکر پشت اقتصاد دانش بنیانه. یعنی زمانی که ما میایم میگیم که اقتصاد مقاومتی اساس و پایش اقتصاد دانش بنیانه، به این خاطره که شما توی شرکت‌های دانش بنیان مسلط میشید به فرمول طراحی محصولات مورد نیازتون، و خب از این طریق شما میتونید مقاومت بکنید در برابر کشورهایی که شما رو تحریم میکنن، به شما اجناس و محصولاتشون رو نمیفروشن تو زمینه‌های مختلف، و خودتون بعد از یک مدت تبدیل میشید به صادرکننده اون محصول، حتی با کیفیت چند برابر بهتر از نمونه خارجی. حالا یه وبسایت یه فایل صوتی گذاشته، بذارید براتون این رو پخشش بکنم، بشنویم، برگردیم ببینیم دیگه در مورد ردیاب امشب چه مطالبی رو میتونم خدمتتون تقدیم کنم.
دولت کارتر در سال 58 فرمان اجرایی برقراری وضعیت اضطراری ملی درباره ایران را تصویب کرد که پایه و اساس تحریم ها علیه ایران شد. تحریم هایی که دهه های بعد هم در قالب قانون داماتو و طرح کاتسا اعمال شدند و هنوز ادامه دارند. آن سالها با آغاز جنگ تحمیلی، آمریکا برای پشتیبانی از صدام تسلیحات نظامی و هرچه به جنگ مربوط بود را در لیست تحریم قرار داد. نخستین تجربه جدی تحریم دارو نیز با حملات شیمیایی صدام به ایران رقم خورد، چون داروهای مربوط به گاز اعصاب به ایران فروخته نمی‌شد. تا پایان جنگ با وجود تلاش‌های نسبتاً موفق ایران برای تأمین این داروها از خارج یا ساخت آنها در داخل، باز هم کمبود داروهای گاز اعصاب و حملات شیمیایی مشکل ساز بود و لطمات جبران ناپذیری به جان و سلامت رزمندگان و مردم ایران وارد کرد. با این حال تلاش برای تولید این داروها یک تجربه موفق بود و تا اواخر جنگ ایران تولید کننده انبوه ماسک‌های یک بار مصرف ضد گاز، آمپول آتروپین و داروهای اختصاصی گاز اعصاب و همچنین ابزارهای تشخیص نوع گاز شیمیایی شد. پس از دفاع مقدس تحریم‌های آمریکا کم اثرتر شد، اما آمریکا همچنان با این بهانه که برخی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی می‌توانند کاربردهای نظامی نیز داشته باشند، فروش طیف وسیعی از تجهیزات از جمله ژنراتور های اکسیژن، دوربین های گاما، تیف سنج ها، میکروسکوپ ها و فریزر های آزمایشگاهی و حتی بعضی دستگاه های ضد عفونی کننده را به ایران ممنوع کرده بود، تجهیزاتی که هنوز هم فروش آنها به ایران ممنوع است. اواخر سال 91 که آمریکا به بهانه برنامه هسته‌ای ایران سخت‌ترین تحریم‌ها تا آن زمان را اعمال کرد، ایران با کمبود دارو برای بیماران سرطانی، MS و هموفیلی مواجه شد. همان سال نیز مؤسسه تحقیقاتی ویلسون آمریکا اعلام کرد تحریم‌ها مهمترین دلیل کمبود دارو در ایران است. تا سال 94 وضعیت تحریم دارو بر همین منوال بود. ایران هرچند بسیاری از داروهای مورد نیاز خود را توسط شرکت‌های داروسازی داخلی تامین می‌کرد، ولی امکانات و زیرساخت‌های فنی کافی برای تولید داروهای خاص و داروی بیماری‌های نادر برایش مهیا نبود. حدود 300 نوع دارو به دلیل تحریم‌ها در ایران کمیاب بودند. توافق برجام در سال 94 هم با وجود وعده‌ها برای لغو تدریجی تحریم‌ها نتوانست گره از کار داروها باز کند. تجهیزات پزشکی همچنان در لیست تحریم‌های آمریکا بود و شرکت‌های دارویی نیز به دلیل فشارهای سیاسی برای معامله با ایران تردید داشتند. با خروج آمریکا از برجام در سال 97 تحریم‌ها دوباره بازگشتند، اما این بار شرایط متفاوت بود. تحریم‌های دارویی راهگشای ایرانی‌ها شدند برای خودکفایی دارویی. حالا 97 درصد داروهای ضروری در کشور خودمان تولید می‌شود و فقط 3 درصد داروها وارد می‌شوند. امروز در ایران 107 شرکت داروسازی، 40 شرکت تولید داروهای گیاهی و 40 کارخانه تولید مواد اولیه و اقلام بسته‌بندی دارو فعالند. خلاقیت ایرانی‌ها اینجا هم به کمکشان آمده و طی سال‌های تحریم بیش از 1100 شرکت دانش‌بنیان در حوزه سلامت فعال شدند. ایرانی‌ها در حوزه نانوداروها، داروهای ترکیبی و داروهای زیست‌فناوری محصولاتی با شهرتی جهانی دارند. ایران تولید کننده اصلی بیش از 20 قلم داروی های تک یا همان تکنولوژی سطح بالاست و جزء 7 داروساز برتر دنیاست که مشتریانی در سراسر جهان دارد. در این شرایط موضوع تحریم دارو دیگر به مهره سوخته برای بازی آمریکایی تبدیل شده است. مثلا پس از شیوع کرونا که آمریکا مدعی شد قصد دارد به ایران کمک درمانی برای مبارزه با این بیماری بدهد، ایران از آمریکا خواست به جای شیوع تبلیغاتی به بیماران کشور خودش برسد، چرا که بسیاری از ایالت‌های آمریکا اعلام کردند که به کیت تشخیص کرونا دسترسی ندارند. در بعضی بیمارستان‌ها هم پزشکان از ماسک مشترک استفاده می‌کنند. پیشبینی نهادهای بهداشتی آمریکا هم میگوید که حدود 500,000 نفر بر اثر کرونا جان خود را از دست خواهند داد. این در حالی است که ایران در حال کنترل بیماری است. چند دارو برای کرونا ساخته که به مرحله تست بالینی رسیده و ساخت واکسن کرونا را هم در دستور کار دارد. علاوه بر آن کیت تشخیص کرونا در ایران ساخته شده و امکان صادرات به سایر کشورها را نیز دارد. آزمایش های کرونا در ایران رایگان صورت می گیرد و حتی سازمان بهداشت جهانی توصیه کرده که کشورها از تجربیات ایران برای مقابله با کرونا استفاده کنند.
دیگه رسیدیم به لحظات پایانی ردیاب امشب که با شما از تحریم ها گفتیم و تأثیری که شرکت های دانش بنیان در بی اثر کردن این تحریم ها گذاشتند. چندین دهه که نه، چندین صده است که انسان، بشر توی اقصان نقاط دنیا داره به این میاندیشه که ارزشمندترین دارایی برای یک کشور شامل چه مواردی میشه و همه یک کشورهای نوآور و پیشرفته در دنیا دیگه به این نقطه رسیدند که ارزشمندترین دارایی براشون نیروی انسانی متخصص تو حوزه‌های مختلفی که دارن. این که من میگم 4,000,000 دانشجو در حال حاضر در کشور داریم، 4,000,000 فارغ التحصیل از رشته های مختلف دانشگاهی تو کشورمون داریم، این 8,000,000 انسان متخصص دارایی ارزشمندیه که نمیشه اصلا ازش چشم پوشید. یعنی هر جا شما بخواید اینها رو نادیده بگیرید، تو تصمیماتتون لحاظشون نکنید، اینها به چشم میان، برای اینکه انقدر تعدادشون زیاده و انقدر پتانسیل و ظرفیت تولید و کارآفرینی در اینها بالا لاست که شما ناچار به بهره‌مندی از ظرفیت‌های اونها هستید. ما الان 1% جمعیت جهان رو داریم و خب خدا رو شکر 2% تولید علم جهان رو داریم انجام میدیم. این حاصل چیه؟ حاصل تلاش کسانیه، دانشمندانیه که با وجود اینکه موقعیت بهتری برای تحصیل در خارج از کشور، زندگی در خارج از کشور با پیشنهادهای خیلی عالی داشتن، موندن در ایران، در دانشگاه‌ها، توی مراکز تخصصی، توی مراکز فناوری، دارن تو رشته‌های مختلف تو ایران خودشون، تو کشور خودشون علم رو تقویت می‌کنن و اینکه بخشی از اون پازل پیشرفت کشورشون باشن رو افتخار خودشون میدونن. پس مسئولین هم بدونن که تنها راه خنثی‌سازی تحریم‌ها، اینکه کشور بخواد پیشرفت بکنه، روپای خودش بایسته، تولید داشته باشه، تولیدش دانش بنیان باشه، اقتصادش فقط مبتنی بر نفت و گاز نباشه و بتونه روی محصولات غیر نفتی و اقتصاد غیر نفتی هم حساب باز بکنه، حمایت از شرکت‌های دانش بنیانه. یعنی این 6,000 خورده شرکت دانش بنیانی که الان در داخل کشور فعال هستن، اگر واقعا درست ازشون حمایت بشه، اگر اون مسیر درستی که دنیا درس پس داده و کشورهای پیشرفته به هر حال طی کردن و نتیجه گرفتن رو هم ما بیایم بومی سازی بکنیم و اون شیوهی که صحیح هست رو برای خودمون انتخاب بکنیم رو درست طی بکنیم، بودجه به موقع برسه، حمایت‌های گمرکی به موقع صورت بگیره و تصمیماتی که به هر حال برای حمایت از این نخبگان لازم هست به موقع اتخاذ بشه، قطعاً ما به راحتی میتونیم این تحریم‌های ظالمانه‌ای که شامل حال کشورمون شده رو خنسا بکنیم و خودمون رو پای خودمون بایستیم و افتخار بکنیم که اقتصاد دانش بنیانمون داره اقتصاد مقاومتیمون رو پیش میبره. اون وقته که دیگه تورم ثابت میمونه، اون وقته که دیگه اشتغال به اون حدی رسیده که دیگه ما نرخ بیکاریمون داره به صفر نزدیک میشه، اون موقع است که ارزش پول ملی افزایش پیدا میکنه و اتفاقات خوشایند دیگری که در هر اقتصاد پویایی میتونه رقم بخوره. ممنونم که امشب هم با ردیاب همراه بودید.
در کنار شما
صدای زندگی،
شبکه جوان
نبض.
به نام آفریدگار یکتا، شب شما به خیر باشه. نبض رو آغاز میکنیم. کسانی که میخوان خواننده بشن، میخوان گوینده بشن، آیا گفتار درمانی به کمک اونها میاد؟ آیا کسانی که یک تلفظ اشتباه دارن یا صدایی تو دماغی دارن میتونن از گفتار درمانی استفاده کنن؟ تمام جوانان و نوجوانانی که به دنبال صدای بهتر هستن آیا میتونن از کمک های گفتار درمانی بهره مند بشن یا خیر؟ ۳۸۸۱ سامانه پیامکی رادیو جوان دات آی آر، دیوار مخاطبان در اختیار شما. خیلی از ماها بعضی از کلمات رو اشتباه ادا میکنیم، بعضی از کلمات خورده میشه در گفتارمون، بعضی از اوقات خیلی ها رو میبینیم که میگن ما دوست داریم صدامون بمتر باشه، ما دوست داریم که صدامون واضح تر باشه. خیلی از جوان ها دنبال گویندگی و خوانندگی هستن و اینها نیاز به صداهای بسیار رسا و شفاف داره و همه به دنبال این هستن که بتونن به هر صورت از صداشون استفاده بهتری کنن. آیا گفتار درمانی میتونه به مهارت گفتاری ما کمک کنه؟ یعنی کسانی که هیچ مشکلی ندارن، مشکل ساختاری ندارن ولی مشکل در ادای کلمات دارن، یا کسانی هستند که به درستی نمیتونن در واقع کلمات رو بیان و ادا کنن، حتی سرعت گفتارشون منظم نیست؟ در این رابطه با یک گفتار درمانگر صحبت خواهیم کرد که ببینیم چقدر گفتار درمانی میتونه در بیان درست کلمات به ما کمک کنه و البته راجع به گفتار درمانی و مواردی که مربوط به کسانی که قبلا لب شکری داشتن، قبلا شکاف کام داشتن و الان عمل کردن و در سنین جوانی هستن، یک گزارش هم خواهیم داشت.
رادیوتونو با ما تنظیم کنید. موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام،
حالتون خوبه؟ گفتار درمانی چیه و چه نقشی تو توانبخشی افراد داره؟
بله، حتی بچه‌هایی دیدم که حتی تو صحبت کردنشون درست نتونستن کلماتو ادا کنن و با گفتار درمانی تونستن که خیلی بهتر بشن. من از آشناهامونم
دیدم. آه، تأثیر داشته. پس شما برخورد داشتید تو زمینه؟
بله، خیلی خوب بود. یعنی اصلا نمی‌تونست کلماتو صحبت که می‌کرد نمی‌دونست مثلا چی داره میگه، واضح صحبت نمی‌کرد و یه چند جلسه که گفتار درمانی انجام شد خیلی بهتر شد.
خیلی از افراد هستن که مثلا لکنت زبان دارند، نمیتونن خوب صحبت کنن، زبونشون دید میگیره تا یک کلمه رو بخوان ادا بکنن. توان بخشی تمرین ها میتونه این افراد رو معالجه بکنه، شرایطشون رو بهتر کنه، چون شرایط ایجاد میشه شخص مثلا دیگه نمیاد تو جامعه، ارتباط برقرار نمیکنه.
تا اونجایی که من اطلاع دارم شاخه ای از کار درمانیه، این هم کار تخصصیه و حالا این مراکزش هستش که افراد متخصص کار گفتار درمانی دارن انجام میدن. هر چی سن پایین تر باشه ظاهرا بهتر اثر میکنه و این باید کار دست متخصص سپرده بشه.
گفتار درمانی میدونی چیه؟
گفتار درمانی مثلا با تمرین و تکرار سری کلمات و جملات پیش یه متخصص میتونه کمک کنه به کسی که این مشکل داره. من خودم طالب چه گفتار درمانی نرفتم، ولی خب آشنایانی داشتم که رفتن و کمک خاصی هم بهشون کردن، بعضی وقتا بعضی هم که نه نتونستن.
یعنی اصلا توانبخشی نقشی تو این قضیه داره که فرض توی کلاس های مختلف، توی دوره های مختلف شرکت بکنه، توی جلسات مختلف که بتونه اون توانایی خودش رو در واقع به دست بیاره، بتونه که بهتر صحبت کنه، لکنت کلام نداشته باشه؟
احساس می‌کنم بستگی به تمرین و تکرار فرد داره.
سپاسگزارم، خیلی محبت کردید.
موج اف ام،
ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
گفتگو میکنم با دکتر فاطمه درخشنده که خانم دکتر متخصص گفتار درمانی هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. ما شنیدیم، دیدیم گفتار درمانی، ولی شاید خیلی از ما اطلاع دقیقی نداشته باشیم. دکتر درخشنده، عرض ادب، وقت بخیر خدمت شما. خانم دکتر، ممنون از اینکه در گفتگو شرکت کردید. دکتر، رشته گفتار درمانی اصلا چی هست؟
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و تشکر میکنم بابت این فرصتی که به من دادید. گفتار درمانی از رشته های توانبخشی هست که کارش در واقع ارزیابی، تشخیص، درمان و مشاوره اختلالات گفتار، اختلالات زبان، اختلالات ارتباطی شناختی و اختلالات بله در بزرگسالان و کودکان هست.
بله، پس در واقع خانم دکتر فقط شامل صحبت کردن نمیشه، بلکه حالا شما گفتین اختلال بل رو هم شامل میشه، اختلالات ساختاری، در واقع طیف خیلی گسترده است، درسته دکتر؟
بله بله، دقیقا همینطور هست. بله
خانم دکتر درخشنده، گفتار درمانی برای چه کسانی قابل استفاده هست و در کجاها در واقع بیشتر به کار میاد؟
ببینید، هر بیماری که یا هر اختلالی که مشکل گفتاری ایجاد کنه در حیطه کار گفتار درمانگران هست. اگر بخوام در واقع یک به صورت لیستوار من این اختلالات رو خدمتتون اعلام کنم، مثلا اختلالات رشدی زبان، یعنی اختلالی که در طول رشد یک بچه از تولد تا بزرگسالی یک بیماری وجود داشته باشه یا اختلالی که مشکلات گفتاری ارتباطی ایجاد کنه، ما بهش میگیم اختلالات رشدی زبان. مثل چی؟ مثلا آسیب شنوایی، کم شنوایی ها، یا مثلا عقب ماندگی ذهنی. اینا مسائلی هستند که از ابتدای رشد با بچه در واقع همراه کودک هستن، یا مثلا بیماری اوتیسم، یا مثلا بچه هایی که تأخیر در رشد گفتار و زبان دارن. دسته بعدی اختلالات اکتسابی هستن، یعنی افرادی که بعد از کسب زبان، بعد از اینکه گفتارشون کامل شد، در اثر یک بیماری یا حادثه گفتار رو از دست میدن. مثلا مثل سکته های مغزی، مثل ضربه های مغزی، مثل بیماری MS، پارکینسون. بیماری هایی هستن که فرد قبلش گفتار داشته ولی بعد به دلیل بیماری و گفتارش رو از دست میده. دسته بعد اختلالات روانی گفتار هستن، یعنی در سرعت و تنظیم و زمانبندی گفتار فرد مشکل داره، مثل لکنت زبان. دسته بعد اختلالات تلفظی هستن، فرد گفتار رو در واقع کسب کرده، زبان از نظر زبانی در حد بچهای همسن خودش هست، ولی در واقع تلفظ صداهای زبان فارسی مشکل داره. دسته بعد اختلالات صدا هستن، یعنی کسانی که در حنجره شون یه مشکلی وجود داره، مثلا مشکل ساختاری باشه یا عملکردی باشه، که باعث شده صدای فرد صدای طبیعی نباشه، یعنی مثلا صداش گرفته است، صداش نفس آلوده. دسته بعد اختلالات یادگیری هستن، بچه‌هایی هستن با هوش بیرونی مدرسه ولی تو یادگیری بعضی از دروس خیلی ضعیفن، مشکل دارن. اختلالات یادگیری هم در حیطه گفتار درمانی هست که این بچه‌ها با مراجعه به گفتار درمانی و گرفتن درمان‌های لازم میتونن اون مشکل رو در اون حوزه خاص رفع بکنن. دسته بعد اختلال در بلع مواد غذایی هست، مثلا نوزاد به دنیا اومده مکیدنش مشکل داره، یا مثلا کمی بزرگتر میشه تو جویدن مواد غذایی و جامدات مشکل داره، که خود مکیدن و جویدن و گاز گرفتن زیر مجموعه اختلالات بلعه که همکاران ما که تخصصشون اختلال بلع هست با کمک تیم درمانی که یکی از در واقع مهمترین اعضای تیمشون متخصصین گوارش هستن با همدیگه این مشکلات رو برطرف میکنن و رسیدگی میکنن. و دسته آخر اختلالات تشدید هست که تخصص بنده هست. اختلال تشدید یعنی این که فرد صحبت میکنه، در منطقه حنجره هم مشکلی نداره، اما صدایی که از حنجره میاد وارد حفرات تشدید میشه، حفرات تشدید یعنی مثلا دهان و بینی و حلق، اونجا یه مشکلاتی وجود داره که صداش دیگه صدای طبیعی نیست. که علتهایی که اختلال تشدید ایجاد میکنن شایع ترینش شکاف لب و کام هست، و اون دسته ای که خیلی شیوع کمتری داره آسیب های مغزی هستند. اینا میتونن اختلال در رزونانس صدا ایجاد بکنن. این دستبندی اختلالات گفتاری بود.
بله خانم دکتر، درخشان، بسیار جالب بود و طیف خیلی خیلی گسترده‌ای رو شامل میشد. یه نکته دکتر درخشنده، حالا برای جوانایی که علاقه دارن، دوست دارن حالا گوینده بشن یا به هر صورت خواننده بشن، گفتار درمانی میتونه کمکشون کنه؟ چون خیلی مشکل در واقع ادای کلمات رو دارن. اینجا به کمک میاد گفتار درمانی؟
بله حتما. همطور که گفتم، مثلا اگر مشکل تلفظی دارن، خب اون درمانگری که یا اون به هر حال متخصصی که کارش اختلاف تلفظیه میتونه کمکشون کنه. ما اصلا در واقع پرورش صدا برای صوت پیشگان حرفه‌ای داریم، یعنی کسانی که میخوان مثلا خواننده بشن یا گوینده بشن. این هم در واقع بخشی از وظایف گفتار درمانگری هست که داره روی اختلالات صدا کار میکنه. بنابراین گفتار درمانی بله میتونه کمکشون کنه.
سپاس از همراهی شما در گفتگو.
قربان شما، منم خدافظی میکنم.
گفتار درمانی در هر سنی میتونه به بیان سلیس‌تر افراد کمک کنه. تلفظ اشتباه کلمات یکی از موارده که به کمک گفتار درمانگران برطرف میشه. سلامت و تندرست باشید. شب خوش.
خانم رحیمی جان ببخشید، من واقعا شرمندم، امروز حسابی بهتون زحمت دادم.
بهتون برم این چه حرفی. خانم رضایی جان، ما بچه هامون هم سن و سالن، توی مدرسن، همسایه ایم، باید بیشتر از اینا رفت آمد کنیم. خیلی خوش اومدیم. بفرمایید.
مامان جون، ماما یه چیزی بگم اجازه هست؟
جاره ماما.
من تبلت میخوام، میشه برام تبلت بخری؟
تبلت؟ تبلت مادر جان برای سن شما مناسبه؟ به دردت میخوره آخه؟
مامان میخوام باش بازی کنم، تو مدرسه بیشتر بچه ها تبلت دارن، شیدا هم تبلت داره.
مادر، وقتی من و بابات باهات بازی میکنیم هیجانش بیشتر نیست؟ خیلی بهتره که مامان، ولی اشکال نداره، هر وقت دوست داشتی میتونی فقط یه ساعت از تبلت من برای بازی استفاده کنی. یک ساعت مامان.
فقط یه ساعت؟
فقط یک ساعت، چون ما برای همدیگه برنامه زیاد داریم، برنامه هیجان انگیز داریم مادر. اگه تو بیشتر از یه ساعت بازی بکنی، وقت ما چجوری بریم گردش، بریم تفریح، تکالیف مدرسه چی میشه، خوابت چی میشه؟
یعنی منو گردش تفریح زیاد میبری؟
بله مادر، بله.
مامان جون هرچی شما بگی.
آخه خوش با حالتون، واقعا خوش با حالتون خانم رحیمی جان. چقدر دخترت حرف گوش کنه. شیدای من خیلی لجبازه، چند وقت پیش پاشو کرده بود توی یه کفش که تبلت میخوام. تا براش تبلت نگرفتیم اصلا این اصرار و بیقراریشو تموم نکرد که. الانم هر وقت از مدرسه میاد خونه با تبلتش بازی میکنه تا شب.
خانم رضایی، من یه سوال دارم جانم. از شما در طول روز برای بازی و تفریح برای شیدا وقت میذارین؟ مثلا رابطتون صمیمی‌تر شه، بهتر شه؟
راستش از شما چه پنهون، با این وضعیت اقتصادی ما همش درگیر کاریم.
نمیشه که خانم رضایی جان، نمیشه. به بچه بگین هله هوله نخور، اما بعد هیچی بهش ندین. خب وقتی بچه گرسنه‌ش میشه غذا میخواد چیکار میکنه؟ هله هوله میخوره. وقتی به نیازای بچه توجه میکنی و براش وقت میذاری، بهت اعتماد میکنه، تکیه میکنه عزیزم.
بچه وقتی گرست نشه برای سیر کردن خودش باید چی کار کنه؟ هله هوله بخوره. وقتی تو به نیازه بچه توجه میکنی و براش وقت میذاری، بهت اعتماد میکنه، تکیه میکنه. شیوه ما مهربانی است. مهربانی.